تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 20 سوره بقره، ابتدای آیه 25.
قال الله تعالی فی کتابه و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اونگونه که جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم، به استنباط حالا به اندازه فهم ناقص خود بنده، با توجه به فرموده بزرگان و نوشته مفسرین، تمامی مطالبی که در چند آیه گذشته با هم دیگه بحث کردیم توجه میده به یک نتیجه و ثمره بسیار چشمگیر و قابل توجه در این آیه. این آیه رو یک بیان روشن آشکار سطحی عموم پسند تفسیر کردن که عرض خواهم کرد اون چیه که در اکثر تفاسیر ما میخونیم، یعنی اکثر که میگم شاید کمی مسامحه شده باشه، همه تفاسیر اصلاح میکنم، در همه تفاسیر ما این بیان ساده روشن معمولیش رو برخورد میکنیم نوشته شده، اما با قرائن آیات دیگر و توجه به روایات معصومین علیهم السلام یک معنای دیگری از این آیه میشه استنباط کرد که شاید بتوان ادعا کرد تمامی اون آیات اگر مقدمه است برای این ثمره از این بابه. کالا عرض میکنم، گفتیم وقتی در 20 آیه اول سوره بقره خداوند دستبندی انسان‌ها رو صورت داد، متقین و کافرین و منافقین، و تأکیدم داشت که غیر از متقین قابل پذیرش نیست، خدا فقط متقین رو میپذیره. اونگاه راه با تقوا شدن رو هم نشون داد، اگر خداوند با تقوا را دوست دارد ما چیکار کنیم با تقوا بشیم. مثلا فرض بفرمایید در مثل مناقشه نیست، اگر در مثلا وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی میان میگن که انسان باید سالم باشه، تنومند باشه، جسم انسان باید بیمار و آلوده نباشه، خب اگر بناس این جسم سالم باشد، خب چه پیشنهاد میکنید؟ راهش چیه؟ چیکار باید کرد؟ دستورالعمل دارن؟ چه بخورید چه نخورید؟ چگونه مثلا ورزش بکنید؟ چه حرکات بدنی داشته باشید؟ چه سلسله امور رو شما ازش اجتناب کنید؟ خداوند در قرآن کریم ابتدا وقتی فرمود فقط تقوا مورد پذیرش است و متقین قابل پذیرش هستند، خب چه بکنن با تقوا بشن؟ راه رو نشون داد، اعبدوا ربکم که بحث شد. بعد از اون که اعبدوا ربکم رو در آیه 21 مطرح کرد، در آیه 22 یه تمثیلی، یک تشبیهی، یک تشبیه معقول به محسوسی صورت داد که شما ببینید آیا برای همین زندگی جسمیتون، برای چند روزه دنیایتون نیازمند به یک نظامی هستید یا نه؟ زمین گسترده باشد، از آسمان آب ببارد، جو و عالم به این شکل قرار بگیرد، کی اینا را قرار داد؟ هو الذی جعل لکم الارض فراشا و سماع بنا، اوست که این کارا رو برای شما قرار داد. آیا اگر برای شؤون جسمی شما خدا این برنامه ریزی دقیق رو کرد که اگر شما اندکی از این برنامه ریزی تخلف کنید از نظر جسمی نابود میشید، برای شؤون روحی و معنوی میتونید یه راه دیگری شما پیدا کنید یا باید نظام خدایی رو بپذیرید؟ اینها گفته شد. بعد تذکر داد کی این راه رو به شما نشون میده؟ پیغمبر. شک دارید که پیغمبر خداییست؟ آیه جلسه قبل و این کنتون فی ریبن من ما نزلنا علی عبدنا، اینا همه توضیح داده شد. حالا ثمره این حرفا چیه؟ با تقواها رو خدا دوست داره. راه با تقوا شدن چی هست؟ خداست که این راه رو داره به شما نشون میده. در خانه غیر خدا نروید، یا اولیایی که خدا قرار داده در خانه اونها رو بزنید. اگه پیغمبر به شما امر و نهی میکنه، او از طرف خداست. خیال نکنید یک انسان معمولی است، حالا خدا داره مشخص میکنه. و بشر الذین آمنوا و عمل الصالحات. و بشر، بشارت بده. اول ترجمه شو با هم بریم جلو. بشارت بده الذین، کسانی را که آمنوا، ایمان آوردن، و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادن. به چی بشارت بدن؟ ان لهم جنات، همانا برای اینها بهشتی است که باغها دارد، تجری من تحت الانهار، که در این باغها نهرها در زید اون درختها جریان می‌یابد. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هر زمانی که، هر وقتی که در اون جنت از اون بهشت، از ثمره، از میوه‌هاش روزی داده می‌شوند، رزقی به اونها داده می‌شود، قالو می‌گویند هذا الذی رزقنا من قبل، این از همون نمونه هاییست که قبلن هم به ما داده بودن. و اوتو بهی متشابه ها، و براشون یه چیزای شبیهی داده شده. و لهم فیها ازواج مطهره، و برای ایشان در بهشت همسران پاکیزه ایست. و هم فیها خالدون، و اونها در این بهشت مخلدن، یعنی همیشه جاویدان باقی میمانن. یه برداشت ظاهری از این آیه میشه کرد که عرض کردم همه مفسرین نوشتن، ولی بنده امشب میخوام یه کمی جسارت کنم، جسور بشم، میخوام یه فضولی بکنم، و اون اینه که به این برداشت سطحی اشکال کنم. حالا اشکال میکنم از خود قرآن ها، نه اینکه حالا بنده شخصی باشم بتونم یه همچو جرعتی بکنم، فضولی کنم، نه، با توجه به آیات و روایات ائمه هدا علیهم السلام میخوام یه اشکال کنم، آیا این برداشت ظاهری میشه واقعا یه برداشت خوب قرآنی باشه، یا یک معنای دقیق تریست که برخی از بزرگان با توجه به روایات به اون توجه کردن. کلمات رو اول بحث بکنیم، بعد به اون نکته دقت کنیم. و بشر، پیغمبر بشارت بده. بشر، بشارت بده. کی باید بشارت بده؟ و پیغمبر. در آیات قرآن کریم مشخص شده یکی از وظایف اساسی پیغمبر چیه؟ مبشر است و منذر. وقتی خداوند در چند جای قرآن بیان میکنه انبیا را فرستادیم، چه بکنن؟ مبشرین و منذرین، بشارت دهنده باشن و بیم دهنده. بشارت به چی؟ به ثمرات، به نتایج، به عواقب سودمند. بیم دهنده باشن به چی؟ به یک سلسله عواقب خطرناک و آینده خانمانسوز. بشر خیلی وقتا حال رو میبینه، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. این کف روی آب دریا گذراست. امروز صبح در محضر دو تن از دانشمندان قوی به نام با ارزش این مملکت به مناسبتی بودم. یکی از اینها یه مقدار حالت خستگی و کسالت داشت. اون دومی به ایشون گفت فلانی، هر دو مسنن، پیرمردن، عمری گذشته ازشون، صاحب تعلیفات و زحمات و کلاس‌ها و تربیت شاگردایی، و یکی از اینا به این یکی گفت فلانی صادقانه ازت یه سوال میکنم، از ته دل به من صادقانه جواب بده، بعد از این همه عمر و زحمت به این نتیجه رسیدی که واقعا دنیا سرابی بیش نیست؟ گو آره والله. گو این آره والله رو نمیخوام همینجوری بگی، از دل میگی یا نه؟ حالا گاهی وقت آدم کف رو میبینه. دنیای منهای عقبا، دنیای منهای اون ماورا، همین کف روی دریاست. کف روی دریا چیه؟ هر چیز گذرای موقتی، چهار تا موج میزنه، میزنه به ساحل و بعدم میره کنار، رو وان که حالی دید و فردا را ندید. الان رو میبینه. دمی را خوش باش. خب اگه دمی را خوش باش، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ کدام پدر با تجربه، کدام مادر با علم، کدام معلم دلسوز، کدام مربی غمخوار، کدام انسان دوست در این عالم وجود هستند که نسبت به کسانی که احساس مسئولیت میکنن، پدر نسبت به فرزندانش، مادر نسبت به فرزندانش، معلم و مربی نسبت به شاگردانی که تحت تربیت داره، مرتب هشدار نده فکر آینده باش، فکر آینده باش، فکر آینده باش. خب اگر بنا بشه یک معلم و مربی یا پدر و مادر حال را ببینن، فردا را نبینن، حال این بچه میخواد بازی گوشی کنه، میخواد بشینه فیلم تلویزیون تماشا کنه، میخواد فعلا رو خوش باشه، نمیگه نخه. چرا شما این هفته ای که کلاس ها شروع شد بچه دلش میخواست بخوابه، دو ماه سه ماه تعطیلات تابستون عادت کرده بود، صبح زودم بیدار شدن براش مشکل بود، شما حال رو دیدید نذاشتید بخوابه، بیدارش کردید روانه مدرسه کردید، یا آینده رو دیدید؟ وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید، این آدم ناقصی است که نمیفهمه چه باید بکنه. ما در شؤون زندگی آینده واقعی رو که نمیدونیم چه خبره، کی میدونه؟ خدا. خدا کیو میفرسته؟ پیغمبر رو. پیغمبر چه بکنه؟ بشارت بده. میدونید کجا رو در پیش دارید؟ کجا میخواید برید؟ میدونید اعمالی که در این دنیا میخواید انجام بدید، همین نمازهاتون چه ثمراتی داره؟ این قرآن خوندنهاتون چه ثمراتی داره؟ این صدقات و نفقات و کمک ها و چی؟ من چه میدونم؟ او باید مشخص کنه. لذا بشر، بشارت بده. مبشرینه، بشارت میدن. همون گونه که یه معلم مثلا ببینید در افتتاحیه مدارس خیلی طبیعی بود، نوعاً چهار تا افراد با سابقه مسنتر رشته پیتر میومدن تو مدارس با بچه های مقداری موعظه میکردن، صحبت میکردن، آقا سال تحصیلی شروع شد، چشم هم بزنی نه ماه هم میگذره، مواظب باش، از الان نه ماه آیندت رو نگاه کن. انبیا ریش سفیده های عالم هستی هستن از طرف پروردگار که دارن خبر میدن از الان به فکر اون پایان عمرتون باشید که چه خبره. لذا میگه بشر، سریرت میشم و بشر، بشارت بدید. خب بشارت به چه کسانی میدن؟ انذار به چه کسانی میدن؟ و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بده به اون کسان، یعنی عواقب ارزنده، آینده سودمند و آینده با ثمر مثبت، الذین، برای اون کسانی است که آمنوا و عملوا الصالحات. خب من اینجا یه مطلبی میخوام اشکال کنم، شما حلش بفرمایید. ساده است البته. آیه در ادامه وصف متقین، هنوز متقین کسانی هستند که خدا اونها رو میپذیره، راه با تقوا شدن رو داره نشون میده، تأکید میکنه با تقوا بشید، و عاقبت للمتقین. خب اینجا که فرمود و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بده به اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. ما در قرآن تقوا داریم و ایمان، در روایات مکتب اهل البیت علیهم السلام هم تقوا و ایمان خیلی تأکید شده، اما بین تقوا و ایمان فرق گذاشتن. خود قرآن میفرماید قد افلح المؤمنون، اما میگه والعاقبت للمتقین، سرانجام مال با تقوا هاست. یعنی اگر ایمان باشد تقوا نباشد، عاقبت به خیری نیست. عامل ثبات ایمان بودن کسانی که ابتدا به پیغمبر ایمان آوردن ولی اواخر ایمانشون از دست دادن یا نبودن، بودن کسانی که ایمان به امیرالمؤمنین داشتن یا نه. من کراراً عرض کردم آقا طلحه و زبیر شوخی نبوده، خیلی به امیرالمؤمنین ایمان داشتن، اما پناه بر خدا عاقبتشون به کجا رسید؟ در شرح حال یکی از علمای بزرگ نجف نقل میکنن، حالش بد شد، داشت جون میداد، حالت احتضار بود، شاگردا دورش نشسته بودن، تلقین کردن به استاد شهادتین رو، تا میرفت بگه لا اله الا الله، اینو تلقین میکردن به استاد، میگفت داره آتش میزنه، داره آتش میزنه، کتابخونه سوخت، داره آتش میزنه. شاگردا منقلب شدن، چی میگه استاد؟ اونو نگاه کرد، اون اینو نگاه کرد، اتفاقا استاد نمرد، حالش بهتر شد و شفا پیدا کرد. یکی از شاگردا به ایشون گفت استاد برای من ایجاد سوال شد، ما به شما میگفتیم بگو لا اله الا الله، شما میگفتی کتابخونه آتش گرفت. استاد شروع کرد گریه کردن، گفت خدا لطف کرد در اون حال منو از این دنیا نبرد، من در این دنیا فقط یک کتابخونه داشتم، به کتابخونه من خیلی علاقه داشتم، با با زحمت این کتابخونه رو تأمین کرده بودم. موقعی که شما میگفتین بگو لا اله الا الله، ابلیس مجسم میشد جلوی چشمم. حالا میفهمم، اون موقعی که توجه نداشتم، دیدم نفت و ریخته تو کتابخونه، کبریت داره میزنه. من از بس که دلم برای کتابا میسوخت میگفتم نذارید کتابا رو آتش بزنه. خدا اینجوری توجه داد در دم مرگ دلبستگی ها چگونه جلوه میکنه. بذار نمردم این دلبستگی ها رو از خودم جدا کنم. این ایمان تا دم مرگ بماند، این چی میخواد؟ تقوا میخواد. لذا در روایات، صریح روایت آقا امام عسکری علیه السلام، الایمان فوق الاسلام به درجه. ایمان به درجاتی از اسلام بالاتره. خب این صریح قرآن هم هست دیگه، وقتی اعراب اومدن به پیغمبر گفتن آمنا، قرآن میگه چی؟ شما بگید اسلمنا، نگید آمنا. شما اسلام آوردید، هنوز ایمان نیاوردید. یعنی اسلام، الاسلامو اقرار باللسان و ایمانو عمل بالارکان. اسلام اقرار، این لفظیه، بنده زبانن بگم اشهد الله اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر بدم، من مسلمون شدم، اما نعوذ بالله نمازم نخونم، مسلمون هستم، مسلمان فاسقم، مسلمان فاجرم. لذا این اسلام ایمان نیست. ان الایمان فوق الاسلام به درجه. آقا امام عسکری علیه السلام فرمودن و تقوا فوق الایمان به درجه. تقوا به درجاتی از ایمان بالاتره. خب اگه تقوا از ایمان بالاتره، در قرآن هم فرمود والعاقبت للمتقین. سیاق آیات و بیان آیات راجب متقینه. چرا اینجا فرمود و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ آمنوا و عملوا الصالحات آورد. عمل صالح رو در کنار ایمان بگذاریم، یعنی کسی که تقوا داره ایمانش به عمل صالح هم تبدیل میشه و تداوم پیدا میکنه. چرا؟ چون عمل صالح چیه؟ عملی که در جای خودش باید صورت بپذیرد. تقوا چیه؟ اون قدرت خیشتنداری در جایی که باید بیستیم بیستیم، در جایی که باید بریم جلو بریم جلو. مشکل ما اینه، خیلی وقتا نیروی محرکه ما رو وادار به حرکت میکنه، نیروی بازدارنده که باید ما رو نگه داره قدرت کنترل نداره. نه فقط در امور حتی مثلا خلاف شرع بیین آشکار ظاهری، دزدی، فسق، فجور، نگاه به نامحرم، نه، مسائل ظاهری عبادی هم حتی گاهی یه جاییست که نباید این کارو کرد، ظاهرا شکل مثلا عبادت داره. آقا مالک اشتر تو جنگ صفین می جنگه میره جلو، مالک دیگه شوخی نیست. وقتی خبر امیرالمؤمنین به مالک رسید، به مالک بگید برگرده، یقین کرد امر مولاست. اینجا تقواست که میگه برگرد. شمشیر داره میزنه میره جلو، چند قدم با چادر معاویه فاصله نداره، بزنه این جرثومه فساد رو برداره، مسلمان رو راحت کنه از شرش. اما وقتی یقین کرد مولا امیرالمؤمنین فرمود مالک برگرده، میگه شمشیر که دستش بود تا نیمه را آورد از نیمه را برگردون. چرا؟ امر مولاست، من چه کارم؟ او فرموده بزن میزن، او فرموده نزن، حالا بنده باشم؟ آ دلم الان بزن، دو تا شمشیرم بزنم کلک اینا رو بکنم، من به حساب دین دارم این کارو میکنم. دین اونه که داره، امام چی دستور داده؟ امیرالمؤمنین میگه نزن. چشم، این ایمان، تقوا در کنارش میاد. ایمان داره به امیرالمؤمنین، تقوا داره که میگه علی هرچی گفت بگو چشم. اما جناب حجر ابن عدی اشتباه نشه یه وقت، خیلی مقام داره. حجر ابن عدی گرد زیر پاشو به سر من به پاشه افتخار میکنم، اما حجر ابن عدی مالک اشتر نمیشه. چرا؟ حجر ابن عدی ایمان داره، اما بعد از صلح امام مجتبی اشاره ای کرد آقا چرا صلح کردی؟ بعدش هم توبه کرد، بعدم گفت. اما همین یه ذره چرا در مقابل امام معصوم چه کاره بگه؟ چرا؟ امام و حجت خداست، او واسطه فیض بین خالق و مخلوقه. مالک اشتر شمشیر رو از نیمه را برمیگردونه، حجر ابن عدی چرایی براش مطرح میشه در اینجا. این تقوا در کنار ایمان باید باشه. اگر تقوا بود، ایمان به عمل صالح تبدیل میشه، ایمان رو تقویت میکنه. لذا تقوا و ایمان با هم دیگه لازمه. و بشر الذین آمنوا، پیغمبر بشارت بده، یعنی آینده خوب. حالا آینده خوب رو باید بحث کنیم چیه. اون آینده خوب برای چه کسانی است؟ اونایی که ایمان آوردن، یعنی باور کردن. ایمان گفتیم باور قبلی است، قبلا بحث کردیم، باور قلبی است، باور داره، یقین داره. باور واقعا مطرحه. اگر بنده الان یقین کردم فردا صبح نمیرم، یقین، باور قلبی، من یقین کردم فردا صبح میمیرم. یک، یقین کردم بعد از من اون چه قرآن گفته حقه. امشب چی کار میکنم اگه باور باشه؟ اما چیه؟ حالا اولا کی گفته من فردا بمیرم؟ حالا ما هستیم، از کجا معلوم؟ بعدشم حالا معلوم نیست همه یا حرفام زده باشن و اینا ما رو یه مقدار شل میکنه. ولی اگر باور باشد، ایمان باشه، و بشر الذین آمنوا، بگو اونایی که باور کردن خدا حق است، قیامت حق، وعده خدا حق، و عمل صالحا وادار میشه به عمل صالح، تقوا در کنارش میاد، ان لهم جنات، برای اینها باغهای بهشتی است. حالا اونجایی که بنده عرض کردم برداشت سطحی ظاهرینه، برداشت ظاهری چیه؟ همه به این معنای ظاهری توجه کردن، نفی هم نمیشه، ولی باید یه معنای قوی تر هم داشته باشه. معنای ظاهریش اینه، جنات، جنت باغ رو میگم، جنات جمع بشه، باغهای بهشتی. خب معمولا هم برای ما توضیح دادن بهشت باغهای سرسبز شادابی داره، درختهای میوه، تجری من تحت الانهار، که در لابلای این درختها، زیر درختها تو با نهرها هم جریان دارد. کلما رزقوا منها من ثمرتن رزقا، هر وقتی که این بشارت بده به این افرادی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، رفتن توی همچو باغایی، هر وقتی که از ثمرات این باغ به اونها روزی دادن، از این شاخه میوه کندن بهشون دادن، از اون درخت یه ثمره‌ای کندن بهشون دادن، از این محصولات این باغ یه چیزی بهشون دادن، کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، هر وقتی که، هر زمانی که از ثمره این باغ بهشتی یه روزی بهشون دادن، قالو هذا الذی رزقنا من قبل، اینا میگن که قالو، خب فعل گذشته است دیگه، ولی صحبت راجع به چیه؟ آینده است. چرا قالو فعل ماضی به کار رفته؟ عرض کردم آینده محقق الوقوع در زبان عربی به صورت ماضی گفته میشه، یعنی یه مطلبی که آینده میخواد اتفاق بیفته، این آینده یه وقت محقق الوقوع، حتما و حتما اتفاق خواهد افتاد، اینو در زبان عربی به صیغه ماضی بگن، یعنی انقدر قطعی و مسلم انگار اتفاق افتاده. بسیاری از مسائل قیامتی را خداوند به زبان ماضی میگه. قالو به صورت لفظی بگیم گفتند، اما قالو با توجه به این قرائن میگن، یعنی فردای قیامت وقتی ناره میبرن تو اون با، از اون درختها میوه به اینها میدن، ثمره میدن، قالو، اینا اینجوری میگن رزقنا من قبل، قبلا از اینا به ما داده بودن. خب حالا اگر بنا بشه این بیان سطحی باشه، یک اشکال اینجا اینه که اون اشکالی که عرض کردم باید یه معنای قوی تر این آیات داشته باشه. اگر منظور این باشه قبل میوه بهشتی در این دنیا به ما دادن، به کی دادن؟ اگر یک سیب بهشتی به پیغمبر دادن که زهرا سلام الله علیها از اون سیب، اون بحثایی که در روایات داره، این جزء امتیازات پیغمبر خاتمه، پس چطور اگر و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، انشاءالله همه شماها آمنوا و عملوا الصالحات باشیم بیاری خدا، پس به همه ما فردای قیامت، اگه منظور از همین ظاهر آیه باشه، از اون من تقاضا دارم اینجا خواهران برادران این کمی دقت بیشتری بفرمان، اگر بنا بشه این ظاهر آیه رو ما بگیریم که همه هم اینجوری گفتن، این رابطه ما ظاهرش هم نفع نمی کنیم، ممکنه این معنام باشه، اما اینجا سوال به نظر میاد، یا اشکال به نظر میاد. قالو هذا الذی رزقنا من قبل، قبل از قیامت، از این ثمرات به کی روزی دادن؟ به الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همه؟ خب انشاءالله شما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، از میوه ها و ثمرات بهشتی در این دنیا به شما دادن، این چی میشه؟ اما روایات مکتب اهل البیت تفسیر دیگری که کرده عرض میکنم، اون روشن میکنه که یه مقدار قرآن بطنن در بطن دارد، غیر از ظاهر قرآن باید یه مقدار عمقی تر شد، اما برای همه که نمیشه حرف رو زد. برای بعضی ها باش آقا، همون بهشت میرن، میوه های بهشتی میدن، میگن که هازل لذی رزق نامن قبل و او تو بهی متشابه ها، و یه چیزای شبیه اینا، مثلا گلابی بهشتی که میدن، میگن تو دنیا ما گلابی خورده بودیم، حالا اگه همین نبود مشابهش بود دیگه. گاهی رفتید یه دارو از داروخونه بگیرید، میگن نداریم مشابهشو داریم. حالا سر بام اومد به یه مطب میرفتیم، طبیب اصلی نبود، طبیب مشابه گذاشته بودن. خودش مسافرت رفته بود یه بنده خدایی رو گفت جاییش و مگه دارو مشابه نداره؟ خب طبیبم میتونه مشابه داشته باشه. سیب و گلابی دنیوی مشابه سیبه و حال این که اصلا قابل مقایسه نیست دنیایی با عقبایی. چیه قضیه؟ متشابهن، منظور همین ثمرات ظاهری درختیه. خب از نظر ظاهری این رو بعضیا گفتن. و لهم فیها ازواج مطهره، و برای این الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی مؤمنین، ازواج هم جمع زوجه، زوج رو به معنی همسر گرفتن، براشون همسرا نیست. چون زوج همسر میگن، همسر مرد میشه زن، همسر زن میشه مرد، لذا اینو تفسیر کردن به حور و غلمان، گفتن برای اینها همسرانیست، مطهر پاک، همسران پاکیزه و ارزنده. و هم فیها خالدون، و اونها در این نعمت مخلدن و جاویدن به وجود برن. خیلی اشکال ظاهری رو که با توجه به آیه به این معنای ظاهری بنده عرض کردم تکرار میکنم. یه اشکال دیگری هم باز به نظر میرسه که میشه اضافه کرد. اشکال ظاهری رو تکرار کنم، اگر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی مؤمن و متقی با هم، یعنی دیگه عالی ترین درجه ای که انسان میتونه پیدا کنه، درست؟ عالی ترین درجه ای که انسان میتونه پیدا کنه، واقعا برای این انسان از اون ثمراتی که فردای قیامت میخوان بدن، میگه که حاضر لذی رزقنا من قبل، قبل از آخرت هم که دنیاست، میگه دنیا به من دادی. ما که میدونیم در دنیا از اون ثمراتی که بهش میدن که ندادن، اگه به معنی همون ثمرات درخت و باغ و اینا باشه. چیه قضیه؟ اشکال دومی که به نظر میرسه به این معنای ظاهری سطحی میشه گرفت اینه، آیا بهشت بر مبنای آیات و روایات درجاتی داره یا نداره؟ بهشت درجاتی داره. خود قرآن میگه وقتی جنات تجری من تحت الانهار، این رو به معنی ظاهریش بگیریم، باقیست که نهر جریان داره، بعدش میگه و رضوان من الله اکبر. قرآن میگه درجه بالاتر از این داریم، یعنی از جنات به معنی باغ که در اون نهر جاری باشد، درختای میوه داشته باشد، بالاتر داریم که رضوان الهیست. و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم. خب والذین آمنوا و عملوا الصالحات که بالاترین درجه است، پس رضوان من الله مال اون کسانی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات باید باشه. پس اینجا جنات تجری و رضوان یکیست یا دوتاست؟ چیه قضیه؟ یه حاشیه برم دیگه، کم کم داریم به ایام فاطمیه میرسیم، باید با یاد حضرت بحث ها رو هم آغاز کنیم هم پایان ببریم. پیغمبر فرمودن هر وقت هوس بهشت میکنم فاطمه را میبویم، معروف دیگه. این حدیث رو من در منابع اهل سنت هم دیدم، یعنی حدیث رو فقط شیعه نقل نکرد، سنی هم نقل میکنه که پیغمبر فرمودن هر وقت هوس بهشت میکنم فاطمه را میبویم. یه معنای باز همینجور سطحی ظاهری ازش برداشت میشه، میگن چون نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها از اون سیب بهشتی بود، فاطمه بوی بهشتی. این یه مقداری برای کسانی که عمقی تر برخورد میکنن خیلی، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، او که امام شناس بود چی میفرمود؟ میفرمود نگید فاطمه بوی بهشت، سینه فاطمه بوی بهشت میده. پیغمبر میفرمود بهشت بوی سینه فاطمه را میده. بله، اگر از اون دید بخوایم نگاه کنیم، خب پس این که پیغمبر میفرماد هوس بهشت میکنم فاطمه رو میبویم یعنی چی؟ عنایت بکنید، بهشت درجاتی داره به بیان قرآن و به بیان روایات، درجات عجیب. پیغمبر عالی ترین درجه بهشت رو داره یا نداره؟ طبیعیست دیگه، وقتی برترین عبد خدا پیغمبر اسلامه، پس بالاترین درجه بهشت باید برای کی باشه؟ برای پیغمبر باشه. پیغمبر میگه هوس بهشت میکنم فاطمه رو، یعنی وقتی عالی ترین درجه کمال یک انسان رو آرزو میکنم نگاه به فاطمه میکنم. این دو تا چهار تا هست یا نه؟ بنده باختم؟ دقت بکنید با آیات جور در میاد یا نه. آیه میگه و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. از این باغ و از این کاخ و از این راغ و از این اطعام بهشتی بالاتر رضوان الهی است. بالاترین درجه بهشت مال عالی ترین انسان هاست که پیغمبر در رأسشه. پیغمبر میگه حبس بهشت میکنم فاطمه رو، یعنی وقتی میخوام اون جایگاهی که ببینید فتخلی فی عبادی، فتخلی جنتی، فتخلی فی عبادی قبل از فتخلی جنتیه، یعنی اون درجهی که مال عبد الهه، اون درجهی بالاتر که پیغمبر عبده و رسوله، اون مال اون بزرگان و پاکان و معصومینه. من وقتی اون جایگاه رو میخوام هوس کنم، توجه کنم، به فاطمه نگاه میکنم، یعنی فاطمه مال اون مقامه. خب اگر به این معنا ما بهشت رو یک درجه بالاتری داریم برای کسانی که الذین آمنو یعنی متقین هستند، قرآنم تقوا رو جزء برترین صفت انسان‌ها معرفی کرده و بعد بشر الذین آمنو و عملوا الصالحات، یعنی بشارت بدید به این متقین که اینا رو میبریم تو باغ، میوه باغ میدیم، نباید بالاتر باشه. حالا بالاتر چیه؟ اینو من از روایات استنباط کردم عرض میکنم. ببینید جنت و باغ در روایت به خاک نجف تفسیر شده، لذا در عالم خواب اونهایی که علم تعبیر خواب دارن بپرسید و علم تعبیر خوابشون رو کتاب نوشتن هم بپرسید بخونید. میگن اگر در خواب دیدید وارد باغ سرسبز شدید، یا در عالم ظاهر به نجف مشرف میشوید، یا در عالم باطن زیارتی کردید که امیرالمؤمنین قبول کرده است. جنت یک تفسیرش نجفه. نجف منظور چیه؟ سرزمین ولایته، وادی تجلی ولایت علوی است. لذا و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بدید به اونایی که عالی ترین درجه تقوا رو پیدا کردن، در جایگاهی که مقام ولایت اون جایگاه را پذیرفته، اینا رو وارد اون جایگاه میکنن. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. نهر رو در کتب زبان عربی، این کتاب کتاب خوبی است برای برخی از دوستانی که میخوان یه مقداری با لغات قرآن کریم آشنا بشن، 14 جلد، یک دانشمند اهل سوریه نوشته، شیعه‌ام نیست، اعراب القرآن و صرفه و صرفه و بیان. این راجع به صرف و نحو و علم بلاغت کل آیات قرآن 14 جلده، از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر قرآن رو کلمات و جدا جدا بحث کرده، نظر فصحا و بلغا و ادبا رو راجع به این کلمات گفته و بررسی میکنه. در این کتابم موجوده. نهر دو معنا داره، یه دانشمند عرب شیعه هم نیست، میگه نهر گاهی به آب میگن که توی رود در جریانه، گاهی به جایگاهی که آب توش در جریانه. مثلا ما رودخونه تو فارسی میگیم، گاهی رودخونه به آب رود میگیم. مثلا یه رودخونه ایست، آب توش جریان داره، میگیم رودخونه رو دیدم، منظورم آبی که تو رود جریان داره. گاهی نه، بستر رود را، اون مکانی که آب روش جریان داره میگیم. جنات تجری من تحت الانهار، نهر را اگر طبق این بیان عربی به اون جایی که آب روش جریان داره بگیریم، مقام ولایت علوی که جایگاهی است آب. حالا آب چیه؟ و من الماء در قرآن داره، از آب هر چیزی چیه؟ هی زنده شده. اینجا یک از امام صادق بگم، بعد بحث استدلال قرآنی روش بکنم. اول بحث روایش، در زیل این آیه شریفه و من الماء کل شیء هی، هر چیزی از آب زنده شده است، یه معنای ظاهریش همین است که همه میگن، یعنی اگه آب نباشه آبادانی نیست دیگه. درخت از آب زنده است، حیوان از آب زنده است، من و شما هم از آب زنده ایم. اما امام صادق علیه السلام تفسیر نور الثقلین، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر برهان، هر چهار تفسیر در ذیل این آیه داره، حدیث هم سند داره محرز، فرمود این ما که همه چیز از او حیات پیدا کرده است ولایت است، که حیات واقعی انسانی در سایه ولایته. خب در نهر چی جریان داره؟ آب. معنای واقعی آب در بیان قرآنی مقام ولایت است. جنات تجری من تحت الانهار، اون جایگاه مقام ولایت علوی که مکانی است آب حیات بخش انسانیت در اینجا جریان داره، شما رو وارد اون جرگه میکنن. صریح آیه است. اگر بخوایم این معانی رو در آیه نگیریم، اون اشکالات رو چجوری حلش بکنیم؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات، فقط میوه بهش بدن. حالا میان جلوتر، کلم حاضر قال بله انهارن کلم آرزق منها، حالا وارد مقام علوی شدن. از مقام علوی به اینها روزی میدن. روزی مقام علوی چیه؟ با اون بیان بعدش حاضر لذی رزق من قبل حل میشه. حالا عرض میکنم، خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمودن الرزق و رزقان. رزق دوتاست، رزق مقسوم و رزق غیر مقسوم. رزق مقسوم این رزق دنیاویه، هر کسی در این عالم مقدره یه مقدار برنج بخوره، یه مقدار گندم بخوره، یه مقدار نمیدونم نخود لوبیا، یه چیز رزق مقسومی است که یه عمر محدودی ما داریم، اون مقدار روزیمون هم در این عالم خواهیم خورد از این دنیا رفت. یک رزق غیر مقسوم داریم. رزق غیر مقسوم چیه؟ فرمود رزق جان شما، رزق مغز شما. علم، کدوم علم؟ اون علمی که مثلا امیرالمؤمنین بخواد حفاظه کنه، اون علمی که ولی الله اعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بخواد حفاظه کنه، اون چه میشه؟ به کجا میرسه؟ قرائن قرآنی زیاد داریم. قرآن بسیاری موارد وقتی صحبت از طعام و اکل میکنه، کلوا مما رزقناکم، خیلی موارد با قرینه قبلی و بعدی این کلوا از این رزق طیب، یعنی اون چی که مربوط به جان شما روح شماست. خب حالا کسی وارد این جنات شد، تجری من تحت الانهار، که در مراحل اون مقام جایگاهی است که آب ولایت جریان داره، یعنی آب حیات بخش کمال انسانی در اون مکان جریان داره. این بیان میشه کلما رزقو منها من ثمرت رزقا، از ثمره مقام ولایت به جانش از اون روزی میدن، قالو هاذا الذی رزقنا من قبل، بله اونی که یه نمونه هایشو از قبل در این دنیا دادن، از مقام ولایت دادن یا ندادن. حالا اشاره میکنم، اول حدیث رو شاهد بیارم، در حدیث دقت بکنید، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما. اصلا بقای این عالم، دوام این عالم و اون چه به موجودات میرسه از کانال ولایت، از مقام ولایت. منهای مقام ولایت همه چی متوقف میشه. یه نمونه هایی که قبلا، یعنی قبل از عالم قیامت در این دنیا داده شده، یکی دو جلسه قبلی اشاره کردیم، مرحوم کربلای کاظم عراقی رو جلسه قبل هم یکی از آقایون که ایشون رو از نزدیک دیده بودن، اینا یه نمونه از اون رزق هاییست که میگه قبلش هم دیدیم. یعنی با یکی اشاره مثل وجود رو طلا میکنه. آقا 50 سال آدم میخونه، بالا میزنه، پایین میزنه، درس میخونه، زحمت میکشه، بعضی وقتا میبینه که نه خیر واقعا چیزی در نمیاد. یه وقت میبینن، یک البته افاضه بی حساب نیستا، یک نگاه میکنن، یه دستی میکشن، یه گوشه چشمی، یه دفعه از این رو به اون رو میکنن، نبوده اینجوری؟ از این نمونه ها در این عالم دیدیم یا ندیدیم؟ کلما رزقو منها من ثمرت رزقا قالو هذا الذی رزقنا من قبل، بله ما از طفیل وجود این خاندان یه نمونه هایش رو هم در عالم قبل دیده بودیم، چگونه افاضه کردن و چگونه انسان‌ها رو از این رو به اون رو کردن، اینا رو منقلب ساختن و دگرگون نمودن. هاذن الذی رزقنا من قبل و اوتو بهی متشابها، اگر این رزق رو به معنی اون میوه بگیریم، شما با قرائن شرعی مشابه یا مثل من قبل، قبل از قیامت از اون میوه تو دنیا به شما داده باشن نمیتونید ادعا کنید، اما نمونه هایی از اون ثمره مقام ولایت که قبل از قیامت در این دنیا به انسان ها داده باشن زیاد دارید. بودن زیاد که میگم به نسبه عرض میکنم، ما در شرق و غرب عالم به صورت ها فقط چی میخواد؟ یه قلب سالم میخواد. یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت این قضیه را بنده در عرفات شاهد بودم. گفت یکی از دوستان ما در امریکا تحصیل میکرد، این جوان مذهبی بود، متدین بود، با یه دختر خانم امریکایی ازدواج کرده بود، منتهی این دختر خانم شیعه شده بود، معتقد و آداب اسلامی را رعایت میکرد، با هم اومده بودن مکه. در عرفات، منا، خب اونایی که مشرف شدن در ایام حج تمتع میدونن قوغاست دیگه، قلقله ایست، کسی به کسی نیست. اینم در امریکا بزرگ شده بود، توی این حجمه و حمله و پلو زدن و تنه زدن و این شلوغی ها، یه بنده خدا آشنام خیلی نبود و جرأت نکرد، یه گوشمون دو گم شده بود. در چندین سال گذشته، این سالهای اخیر راهنما زیاد شده، معمولا گم شده ها رو به ستاده های مربوطه معرفی میکنن، راحت‌تر پیدا میکنن. در گذشته خیلی مشکل بود واقعا. خود بنده در سنم یادمه سالهای قبلی که مشرف میشدی مشکلاتش چقدر بود. این سالها هی روز به روز با امکانات جدید یه مقدار مسائل داره بیشتر حل میشه. گوی خانم گم شد، شوهر اومده بود توی خیمه، خیلی منقلب و مضطرب. من چجوری چیکار کنم؟ زن من آشنایی به این مسائل نیست، امریکاییه، آوردمش، حالا شیعه شده، بیاد اینجا، حالا زیر دست پای هجوم، این فلان فرهنگ ملل مختلف، خیلی منقلب بود. یه وقت دیدیم خانم خیلی سرحال تو خیمه پیدا شد. خانم چیکار کردی؟ گفت که من وقتی اونجا گیر افتادم، دیدم که هجوم میارن، زیر دست پا دارم له میشم، فقط گفتم یا حجت ابن الحسن، مگه شما نگفتید ما امام زمان داریم و او واسطه فیض خداست و بناست درمان. خب من درمانده بودم، صداقت رو ببینید. من صادقانه گفتم یا حجت ابن الحسن، دیدم آقای تشریف آوردن، فرمودن که بیا این کنار، من آوردن کنار، گفتن اینم خیمه شماست، من آورد اینجا رسون. بعد او دید بقیه تعجب کردن، گفتن چرا تعجب میکنید؟ مگه نمیگید که خدا امام زمان رو گذاشته به درد دردمندا برسه؟ خب من دردمند بودم، دست منو گرفت. کلما من رزقنا من ثمرات رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. بله قبلش هم یه نمونه هایشو، یک صادقانه از قلب میگه یا حجت ابن الحسن، افاضه میکنن، دست میگیرن، کمک میکنن. شیخ عیسی بحرینی وقتی اون قضیه براش اتفاق افتاد، بعد مشکل انار رو حل کرد، بعد از اینکه مشکل حل شد، شیعه جشن گرفتن، خوشحال شدن، دیدن شیخ خیلی منقلبه، خیلی منقلبه. آقا چرا منقلبی؟ شما که خدمت آقا رسیدی. گفت میدونی برای چی؟ به آقا گفتن که شما که افاضه میکردید جواب میدادید، چرا سه روز طولش دادید، سه شب طولش دادید، شب آخر اومدید؟ فرمودن خودتون گفتید سه شب مهلت بدید. شما صادقانه همون لحظه، ما تو این عالم ندیدیم آقا، ما که میگم هممون، نمونه های این چنانی اتفاق نیفتاده تو این عالم. این ثمره باغ ولایت نیست که با یک اشاره قوغا میکنن هازل لذی رزق نامن قبل و اوتو بهی متشابه ها و لهم فیها ازواج متحره. حالا ازواج متحره معناش چی میشه؟ ازواج متحره، بله، مثلا واقعا متأثر میشم و شرمنده میشم بخوام ازواج متحره رو به مسائل جنسی تشبیه کنیم و ببریم در حد، بله، حالا اونجا هم چند تا حورالعین به این آقا میدند و چند تا قلمان هم مثلا در اختیار اونها و نه، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ازواج جمع زوجه. زوج چیه؟ دقت بفرمایید، زوج جفت رو میگن دیگه، در مقابل فرد جفته. نداشته باشید، شفاعت و شفیعه. موفق به نماز شب هستید انشاءالله. نماز شفع، نماز وتر. نماز شفع چه نمازیه؟ جفته. نماز وتر تابه، یک رکعتیه. شفاعت از ماده شفع یعنی جفت شدن. منظور از جفت شدن چیه؟ یعنی همراه شدن. مثلا آقا بنده میخواهم رانندگی یاد بگیرم، بلد نیستم، میشینم پشت فرمون، شما همراه من میشید، جفت من میشید، در کنار من قرار میگیرید، همراه منید. چه میکنید؟ میگید نترس، یه ترمز من دارم، یه کلاش من دارم، شما گاز بده، حرکت کن، من تو رو کنترل میکنم. این در واقع شفاعت، یعنی همراه من. در می خدا در فردای قیامت مقام چیه؟ شفاعت. مقام شفاعت یعنی چی؟ یعنی جفت و همراه ما شدن. نترس، دستو میگیریم. لذا اون حدیث معروفی که نقل میکنه، انسان در موقع جون دادن وحشت سراپای وجودشو میگیره، وای چه سفری در پیش دارم، چه راه طولانی. حالا باورش شده، این حرفایی که قبل از مردن به من میزدن، غافل بودم، توجه نداشتم، حواسم جمع نبود، حالا داره باور میشه، وحشت او رو میگیره. یه دفعه چشمش دوخته میشه با آقا امیرالمؤمنین که بالا سر هر انسانی حاضر میشه، اگر مستحق عنایت باشه میگه ما همراهیم، نترس. میگه آه، پس من همراه دارم، زوج دارم، یعنی کسی با من همراست، جفت منه، دست منه میگیره، راهنمایی میکنه. و لهم
ولای کسان و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بدید اونایی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، یعنی مقام تقوا دارن، ان لهم ازواج مطهره، اونها همراهان پاک دارن. کیا مطهرن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون ازواج مطهره یعنی همراهان از اهل البیت که مطهرن، همراهشونن، میگن نترسید، تو دنیا صبر کردید، تو دنیا با ما بودید. آقا تو دنیا امام زمان علیه السلام برادر جوونم از شما چی میخواست؟ پاکی، تقوا، تدین. گفتی خدایا من تقوامو حفظ میکنم. حفظ کردی، تو با امام زمان بودی، اونجا با تو همراست. ازواج مطهره، همراهان پاکی با اینها هستن. این همراهان پاک و هم فیها خالدون، در اون مقام عالی برجسته مخلدن. اون وقت کسی که یه اشعه ای، آقا من کسی که در آلمان تو جریان جنگ جهانی دوم تو بحران بمباران ها بوده، الان در تهران هست، یه آدم خیری هم هست، در آسایشگاه معلولین کهریزک یه قسمتی رو برای افراد متأهل ساختن، زن و بچه دارن همونجا ساکنن، غیر از اون قسمتی است که افراد مجرد هست. بنده دیدم اون قسمت رو، رفته بودم دیدم یه جایی رو که ساختن برای اینا، از طبقه پایین، طبقه دوم، حالت زیرزمین که داره، تمام اطراف این ساختمون آبنما، درخت، گل، سبزه، یه صورت خیلی چشمگیر. پرسیدم علتش چیه؟ گفتن بانی این کار خیریه بنده خدایی است که تو جنگ جهانی دوم در آلمان بوده، از ایرانیان، مدت‌ها در زیرزمین زندگی کرده بود. میگفت از بس تاریکی، آب و سبزه و نور ندیدن برای من سخت بود، دیدم اینجا که این معلولین خیلی نمیتونن حرکت کنن، توی ساختمون ها هستن، نمیتونن این ور اونور برن، من فهمیدم که از گل و سبزه و درخت و آب دور بیدن چه مشکلاتی داره، اینو براشون ایجاد کردم. حالا ما توی زیرزمین شیم، یه روزنه ای بزنه، یه تیک خورشید بیاد جلو، چجوری چشمامونو میدوزیم به اون روزنه؟ کسی که در این دنیا یه شعاعی از تابش مقام ولایت رو اینجوری میبینه، چگونه مشتاق اون مرحله میشه؟ از این زیرزمین تاریک ظلمانی یه روزنه دیده، هی نگاه میکنه، میشه این روزنه یه مقداری بزرگتر بشه، من خورشید رو ببینم، میشه من رو از این زیرزمین تاریک بیارن بالاتر، یه نردهونی بگذارید دستمو بکشید بیام بالا، اون خورشید رو ببینم. اون کسی که ثمرات مقام ولایت رو یه گوشه هایی در این عالم میچشه چی میگه؟ خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم. این داره پر میکشه. کی میشه؟ اون لحظه جون دادن، ای که اون شعر حدیثی که بهار همدانی گفت و من یموت یرنی، میشه روزی هزار بار ببینم، یک نظر به جمال دلربای مقام علوی بندازم، اون لذتش لذت دیگره. اون وقت ازواج مطهره، مسائل جنسی، اینا چیه در مقابله؟ ببینید همین تشویر محسوس دنیوی، زیرزمین تاریک نمناک، همه امکانات شکمی و شهوتی بهش بدید، اما دو ماه، سه ماه، چهار ماه، ده ماه نور نبینه، آب نبینه، به اون حوضی آب نمایی، فواره خورشیدی، حالا همه مسائل شکمی اینور هست، یه روزنه خورشید نمیگه بذار نگاه کنم. اون کسی که در این دنیای مادی غرقه، وان که حالی دید و فردا را ندید، اما اونی که فردا را دید چه میگه؟ همش اون مرعن لهم جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقو من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اوتوا به متشابها. میگه ما شبیهش رو تو دنیا از اونا دیدیم، اما اینجا جایگاه اصلیشه. و لهم ازواج مطهره، چه همراهان پاکی، چه جفتهای پاکیجهی، چه زوجهای مطهری در کنارشون قرار میگیره. و هم فیها خالدون. برادرم، کسی که اون لذت رو در این دنیا یک کمی بچشه، لذت دنیایی براش معنا داره. یه گوشه ای از این لذت رو اونایی که چشیده بودن چه کار میکردن؟ من یه تذکری عرض کنم، نمیدونم چرا، خدا میدونه، یه دفعه دلم رفت به سراغ حضرت ابوالفضل علیه السلام کسی که مقام همراهی با پاکان و مطهران رو، شاید هم علتش این باشه، امروز کسی برام تعریف کرد که دو سه روز قبل از کربلا برگشته بوده کسی و یه شرایطی براش پیش اومده، رفته تو سرداب حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام و یه شیشه آب از سرداب حرم حضرت ابوالفضل با خودش آورده بوده ایران. شاید حالا ناخودآگاه این ذهن و قلب منو برد اونجا. کسانی که این تابش مقام ولایتی رو یه مقداری فهمیدن چه میکنن؟ حضرت ابوالفضل علیه السلام یک امام شناسه، یه کسی است که این جنات تجری من تحت الانهار به معنای واقعی برای او هست و ازواج المطهره برای او هست. از نظر دنیایی من یه گوشش رو عرض کنم، آقا امام حسین علیه السلام امام حجت خداست، دیگه من راجع به امام چی بگم؟ اما وقتی اومدن در کنار بدن ابوالفضل علیه السلام فرمودن به ابی انت و امی، والله من نمیفهمم، با والله دارم قسم میخورم، خدمت خیلی از بزرگانم عرض کردم من نمیفهمم، شما برام میشه توضیح بدید؟ امام بیهوده حرف نمیزنه، بنده انسان عادی ممکنه کم کنم زیاد کنم احساسی بشم عاطفی بشم، امام حجت خداست، به ابی انت و امی پدر و مادرم فدات بشه. پدر امام حسین کیه؟ امیر المؤمنین. مادرش کیه؟ ملکه عالم وجوده، کائنات به او میباله. چی میگه ابوالفضل علیه السلام؟ چه مقامی پیدا کرده که امام حسین بگه به ابی انت و امی پدر و مادرم فدات بشه؟ من نمیفهمم یعنی چی. یا وقتی امام خودش مشکل گشایه همه دردمندان عالمه، ولی وقتی اومد کنار بدن ابوالفضل علیه السلام، الان انکسر زهری و قلت حیلتی، پشتم شکست، چاره من بیچاره شد. این چه مقامی برای ابوالفضل علیه السلام؟ یا به قول اون شاعر، چار امامی که تو را دیدم دست علمگیر تو بوسیدم، چار امام تو را دیده دست تو را بوسیده، کجا؟ قنداقه شو دادن به بغل ام البنین. ام البنین ارادتمند خاندان زهرا سلام الله علیها است، اومده کنیزی بچه های حضرت زهرا رو بکنه، قنداقه رو دادن به دست امیر المؤمنین. حالا مادر پسر اولشه تو خانه امیر المؤمنین به دنیا آورده، امیر المؤمنین بند قنداق رو باز کردن، دستای کوچولوی ابوالفضل از قنداق کشیدن بیرون، هی بوسیدن و هی گریه کرده، مادر متاثر میشه، یا امیر المؤمنین دستای بچه‌ام عیبی داره اشکالی داره چیزیه؟ نه، اون چرا که من میبینم تو نمیبینی، این دست‌ها در حمایت حسینم کربلا از بدن جدا خواهد شد. مومنبنین میگه بچه رو به من بدید، بچه رو گرفت آورد دور سر ابی عبدالله گردون، بچه های من فدای بچه های فاطمه زهرا. امیر المؤمنین دستشو بوسیده، امام حسن مجتبی قنداقه رو بغل میکنه به تبع پدر میبوسه، امام سجاد دست عمو رو بوسیده، اما امام حسین یه جوری بوسید که این بوسه رو هیچ کس دیگه نزده بود. وقتی روز عاشورا صدای ابی عبدالله بلند شد، یا اخا ادرک و یا اخی ادرک اخا، برادرم برادرت رو دریاب، ابی عبدالله دوید، میگه یه وقت دیدیم انگار ورق قرآنی پاره شده روی زمین افتاده، آقاهای خم میشن روی زمین، چیزی رو بر میدارن میبوسن، نگاه کردیم دستهای بریده ی ابوالفضل علیه السلامه که روی زمین افتاده، این دستهای بریده رو از زمین بر میداره میبوسه، اون جای دست بریده رو که امام حسین بوسید این رو دیگه کس دیگری بوسه نزده بود. مقام ابوالفضل علیه السلام اما چه میکنه؟ اون چنان در مقابل امامش تسلیمه، تمام عمر به امام حسین میگفت یا سیدی، برادر نمیگفت، اما یک جا گفت برادر. وقتی که دستها از بدن جدا شده بود، تیر هم به مشک خورد، مشک هم سوراخ شد، آب سرازیر شد، یه تیری هم به چشم آقا زدن، زانوهای مبارک رو آورد بالا، به کمک دو زانو تیر را از چشم بکشه، با عمود آهنین محکم به سر آقا زدن، از اسب زمین می افتاد، اینجا صدا زد برادرم برادرت رو دریاب. میگن از ابوالفضل علیه السلام در عالم شهود و رؤیا پرسیدن چی شد که اون لحظه شما امام حسین رو برادر صدا زدی؟ گفت پسر فاطمه بود، من پسر ام البنینم،
خودم رو لایق برادری حسین نمیدونستم، اما موقعی که از اسب زمین میافتادم فاطمه زهرا آغوش باز کرد، به من گفت پسرم بیا، چون فاطمه مرا پسر صدا زد من هم حسین رو برادر صدا زدم. این جنبه دنیویشه. جنبه اخروی هم امام حسین برای اونهایی که در راه امام حسین بخوان کار کنن، همراه امام باشن، همراه هم مادرش زهرا سلام الله علیها هم همراهه. میگن فردای قیامت روایت داره، شیعه و سنی نقل کردن، فردای قیامت وقتی که قیامت برپا میشود همه حاضرن برای دادرسی، یک وقت ندا میاد که فاطمه زهرا داره میاد، همه خبردار و مؤدب بیستید، اما فاطمه زهرا از زیر چادرش دو چیز رو میکشه بیرون، یکی قنداقه شش ماهه علی اصغره، یکی دستهای بریده ابوالفضل علیه السلام. این چه مقامی است برای ابوالفضل که فردای قیامت فاطمه زهرا دستهای بریده ابوالفضل رو به رخ میکشه و به عنوان یک شاهد برای مظلومیت عترت و اهل بیت اونگونه معرفی میکنه. اما یک خاطرم، امشب دیگه اینجوری شد، رفتیم در خانه ابوالفضل علیه السلام، خدا رو قسم میدم به حق قمر بنی هاشم، توفیق پیروی از مکتب اهل بیت به تبعیت از ابوالفضل علیه السلام به همه ما عنایت کنه. این گونه جوانمردی قمر بنی هاشم در حمایت از خاندان عترت رو. اما در دنیا هم مقام ابوالفضل به کجا میرسه؟ من کرارن این رو از معاودین شنیدم، از آقایونی که تو کربلا بودن شنیدم، از این آقایونی که اسیر جنگی بودند و آزاد شدند و یه نوبتی اینها رو برای زیارت بردن، خیلی هاشون تو رادیو مصاحبه کردن شنیدم، خود منم مختصری در کربلا یادم میاد این قضایا. مشکل ترین دعوا رو در دادگاه های اهل سنت عراق که نتونن حل بکنن، فقط کافیست بگن بریم حرم از ابوالفضل قسم بخوریم. خدا میدونه، میگن طرف میگه اینجا دیگه خل اصلاح شده، میگن مأمورین بعثی تو حرم امام حسین ما رو میبردن شلاق میزدن، میگفتن زود زیارتتون بکنید بیاد بیرون، تو حرم از ابوالفضل میترسیدن، میگفتن از ابوالفضل خشم میگیره. گفت توی حرم از ابوالفضل بودم، حالت خلسه‌ای به من دست داد. قبل از حالت خلسه دیدم یه جوونی چهار دست پا فلج، یه تیکه گوشته در واقع، اینو آوردن کنار ذره ابوالفضل گذاشتن به زمین، به لهجه عربی محلی دهاتی مدیا میگفتن یا ابوالفضل رئیس قبیله ما مرده، این پسر رئیس قبیله ماست، اگه این به این حالت هم نمیتونه رئیس بشه، عرب هم این حساسیت رو داره، پسر رئیس قبیله باید رئیس قبیله باشه، اینو شفا بده ما رئیس قبیله داشته باشه. این آقا میگه من تو ذهنم گذشت که حالا مثلا شفا بگیره نگیره چی میشه، تو حالت خلسه رفتن. یه وقتی دیدم حضرت ابوالفضل علیه السلام رفتن خدمت امام حسین، عرض کردم که داداش من شفای این جوون رو از شما میخوام. امام حسین به خدا عرض کردن، یه وقت ندا اومد میخواد اینجوری باشه که بقیه بفهمن، اگر نه اونا که روشنه براشون، ندا اومد که حالا این جوون مثلا شفا پیدا نکنه. حضرت ابوالفضل عرض کردن به امام حسین، داداش پس به حریم الهی عرض کنید لقب باب الحوایجی رو از من بگیرید. این آقا که در کنار حرم میگه تو حالت خلسه بودم بعد به هوش اومده، میگه خدا را شاهد میگیرم یه وقت دیدم ولوله ای شد و از عرش الهی صدا اومد نه تو باب الحوایج هستی، پریدم دیدم این جوان شفا پیدا کرده به ذریع ابوالفضل چسبیده. لهم ازواج مطهرن، همراهان پاکیزه ای دارن، ابوالفضل با امام همراه بود، امام هم با تمام وجود همراهش در دنیا و آخرت. خدایا تو را به مقام ابوالفضل قسمت میدهیم، توفیق همراهی با ائمه خدا علیهم السلام در دنیا به ما عنایت بفرما. خدایا به عظمت ابوالفضل علیه السلام قسمت میدهیم، ما رو در مسیری که مورد رضای خودت و خاندان پیامبر هست ثابت قدم بدار.